با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب غلاطیان مقدمه. با توجه به غلاطیان فصل 1 آیه 1، این نامه احتمالاً توسط پولس در سال 57 میلادی در مسیر سومین سفر بشارتی او در زمان اقامت 2 ساله او در شهر افسوس از این شهر برای مسیحیان غلاطیه نوشته شده است. اما دلایل محکمی هم وجود دارند که میگویند این نامه مدت کوتاهی قبل از نوشتن نامه به رومیان از شهر قرنتیه در زمان دومین سفر بشارتی پولس در ماه آپریل سال 53 میلادی نوشته شده است. بعد از اینکه پولس مسیحیان غلاطیه را ملاقات کرد، متوجه شد که مسیحیان یهودیگرا او را تعقیب کرده و به کلیساهای گوناگون تعالیم غلط خود را آموزش داده و آنها نیز به این تعالیم گوش کرده و از آنها پیروی کردند. پولس این نامه را نوشت تا با پیام‌ها و تعالیم اشتباه آنها روبرو شده و پیام انجیل را به طور روشن و واضح برای آنان بیان کند. پولس در هر یک از 3 سفر بشارتی خود از کلیساهای منطقه غلاطیه دیدن کرد. در این نامه هیچ اشاره‌ای در مورد دیدار بعدی با آنان وجود ندارد. آشکار است که این نامه آخرین نامه و سخنان پولس است که پس از 3 سفر بشارتی خود برای مسیحیان منطقه غلاطیه نوشت. در نامه به غلاطیان با نکته‌ای روبرو می‌شویم که همیشه در دیگر نامه‌های پولس چنین نیست. در اینجا مردمی که این نامه برای آنان نوشته می‌شود مهم بوده و موضوع اصلی نامه می‌باشند. همچنین مقصد این کتاب باعث شده بعضی از افراد نظریه غلاطیه شمالی و غلاطیه جنوبی را مطرح کنند. آنچه که به نظر بیشتر قابل پذیرش می باشد این است که پولس این نامه را به کلیساهایی نوشت که در اولین سفر بشارتی خود از آنها دیدار کرده بود. اما این نکته مانع پذیرش این امکان نیست که این نامه در محدوده وسیع‌تری نیز پخش شده باشد. یعنی حتی تا شهرهای شمالی منطقه غلاطیه، یعنی شهرهایی مانند پسینوس، آنتسیارا و تاویوم. به نظر من پولس به ایمانداران مسیحی تمام کلیساهای منطقه غلاطیه این نامه را نوشت. این منطقه بزرگ و مشهور بود و کلیساهای زیادی در آنجا تشکیل شده و وجود داشتند. کلمه غلاطیان می تواند هم از نظر نژاد شناسی مورد استفاده قرار گیرد که به قوم و ملتی اشاره می کند و هم می تواند از نظر جغرافیایی به کار رود که به یک منطقه و استان در امپراتوری روم اشاره می کند. بدون توجه به اینکه از چه دیدگاهی به آن توجه شود، واقعیت این است که در آن منطقه اقوامی زندگی می کنند که می توان آنها را از یک نژاد مشترک دانست. مردمی که در منطقه غلاطیان زندگی می کردند و آنجا به نام آنها خوانده می شد، گالها یا گولها بودند که از نژاد یا ریشه زبان سلتی ها می باشد و از همان نژادی بودند که اکنون در کشور فرانسه ساکن هستند. در حدود قرن 4 قبل از میلاد آنها به امپراتوری روم حمله کرده و آنجا را غارت کردند. بعداً یونانیان را مورد تهاجم خود قرار داده و در سال 280 قبل از میلاد شهر دلفی را به دست آوردند. آنها مردمی جنگجو و در حرکت بودند. با دعوت به همکاری از سوی نیکومدس اول، پادشاه بیتینیا به آسیای صغیر وارد شده و به او در جنگ داخلی کمک کردند. به زودی خودشان در مناطق آسیای صغیر ساکن شدند، چون آن منطقه را محلی خوشایند و دوست داشتنی برای زندگی یافتند. من از آن مناطق زیبا در کشور ترکیه کنونی دیدن کردم و از سفر و دیدن جاهای زیبا و مناظر طبیعی دوست داشتنی در داخل آن سرزمین و سواحل دریای مدیترانه بسیار لذت بردم. در سال 189 قبل از میلاد این اقوام سلتی مطیع امپراتوری روم شده و به عنوان یک استان رومی شناخته می شدند. محدوده مرزهای این استان تفاوت می کرد و برای سالیان زیادی آداب و رسوم و زبان خود را حفظ کردند. آنها در واقع آسیایی های بلند بودند. کلیساهایی که پولس در اولین سفر بشارتی خود پایگذاری کرد همچنین شامل منطقه غلاطیه بود و این نامی است که پولس معمولاً به کلیساهای این منطقه به طور عمومی داده است. این اقوام گال سلتی از بسیاری نظرها روحیات و شخصیت مردم اروپای غربی و یا امریکای امروزی را داشتند. جالب است که ببینیم در مورد اجداد مردم کشورهای غربی در تاریخ چه گفته شده. در مورد ژرمن‌ها یا آلمانی‌ها گفته شده که وحشی و تندخو بودند. سزار درباره گال‌ها یا همان فرانسوی‌ها گفته است ضعف گال‌ها این است که در تصمیم‌گیری‌های خود بی‌ثبات و بی‌وفا هستند. مایل به تغییر و تحول و قابل اعتماد نیستند. در روزگار کنونی نیز می‌بینیم که بسیاری از مردم این کشورهای غربی چنین روحیاتی دارند. بی‌ثبات و بی‌وفا در تصمیم‌گیری و روابط، در جستجوی تغییر و تحول، به دنبال داشتن چیزهای جدید و تحت تأثیر هر چیز مدرن و تازه، اما خیلی زود هر چیز تازه برای آنان قدیمی شده و آن را به فراموشی می سپارند. شخصیت های دیگری که در مورد آنها گفته شده عبارتند از رک و سری، بی‌پروا و گستاخ، تأثیرپذیر، بسیار باهوش، مایل به نمایش خود و ظاهرسازی، شدیداً بی‌ثبات و بی‌وفا، بیش از اندازه خودبین و مغرور. این تصویری از مردم در بسیاری کشورهای غربی است. ولی اگر بخوایم صادق باشیم، همین روحیات امروزه در مردم کشورهای شرقی نیز یافت می‌شوند. در جوامع به اصطلاح دارای انتخابات آزاد، شخصی برای به دست آوردن مقامی تلاش می‌کند، عده‌ای به او رأی می‌دهند، به آن مقام می‌رسد و سپس نفر بعدی می آید و مردم آنچه که نفر قبلی انجام داده بود را به فراموشی می سپارند. واقعا چند نفر مقامات قبلی کشور خود و کارهای آنان را به درستی به یاد دارند؟ مردم بی ثبات و بی وفا بوده پایدار و ثابت قدم نیستند. اکثر افراد در مورد خود تصور می کنند که دارای هوش و استعداد زیادی هستند و شاید هم واقعا چنین باشد و بتوانند در محدوده زندگی خود کارهای انجام داده و توانایی‌های خوبی هم داشته باشند. اما همین موضوع می تواند باعث خودبینی، خودخواهی و غرور بیهوده شود. در کتاب اعمال رسولان خواندیم که غلاطیان روزی می‌خواستند پولس را به عنوان یکی از خدایان بپرستند و روز بعد او را سنگسار کردند. امروز ما چه کار می‌کنیم؟ یک نفر را برای مقام و مسئولیتی انتخاب می‌کنیم و روز بعد می‌خواهیم او را از بین ببریم. فکر می‌کنم که واقعاً جالب است که چگونه با وجود این وضعیت نظام‌های حکومتی برای مدتی توان ادامه حیات و حاکمیت را دارند. بنابراین کتاب غلاطیان یک پیام خاص دارد، چون برای مردمی نوشته شده که از نظرات زیادی شبیه ما بودند. آنان روحیات یکسان داشتند و مانند وضعیت دنیای ما مورد حمله انواع افکار، مذاهب و باورهای گوناگون قرار گرفته و توسط گمراهی‌ها و شرارت‌های مختلف سرگردان و عاجز شده بودند و سوی دیگر باز هم مانند عصر حاضر از انجیل پر از فیض و رحمت عیسی مسیح بی اطلاع بوده و از این خبر خوش نجات بخش آگاهی نداشتند. در اینجا به چند نکته در مورد نامه به غلاطیان توجه کنید. نکته 1. با توجه به غلاطیان فصل 1 آیه 6 الی 9 و فصل 3 آیه 1 الی 5 پیامی جدی، سخت و محکم است. اما مانند نامه‌های قرنتیان به اصلاح و توبیخ رفتارها اشاره نمی‌کند، در حالی که در مجموع نامه غلاطیان موضوع اصلاح و تصحیح راه‌های اشتباه مطرح است. ایمانداران غلاطیه در خطر مرگ و سقوط قرار گرفته بودند، چون پایه‌های ایمان آنان مورد حمله قرار گرفته بود و وضعیت تهدید کننده‌ای وجود داشت. بنابراین در این نامه کلامی در مورد محکومیت، ستایش یا شوک‌گذاری نمی‌شنویم. درخواستی برای دعا نمی‌بینیم و اشاره‌ای هم به ایستادگی و پایداری برای عیسی مسیح در آن نشده است. نامه هیچ کسی در کنار پولس عنوان نشده است. اگر این نامه را با دیگر نامه‌های پولس مقایسه کنید، فوراً متوجه تفاوت آنان خواهید شد. نکته 2. در این نامه شاهد باز شدن قلب پولس رسول هستیم و می‌بینیم که در آن احساسات عمیق و جدی وجود دارند. این نامه جنگی پولس است. او قلم خود را برای مبارزه به دست گرفته است. اصول قانون پرستی را تحمل نکرده و هیچ سازشی با افراط و مراعات قانونها ندارد. در اینجا با شریعت و احکام پرستی، به عبارتی دیگر با مذهب پرستی، به مبارزه برخواسته است. شخصی گفته است که کتاب رومیان از اندیشه و فکر پولس می‌آید، در حالی که کتاب غلاطیان از قلب پولس آمده است. نویسنده ای میگوید کتاب غلاطیان آنچرا که کتاب رومیان به طور سیستماتیک و استدلالی توضیح داده، مورد مباحثه جدی و واقعی قرار میدهد. نکته 3. کتاب غلاطیان اعلامیه ای در مورد آزادی از اصولگرایی و قانون پرستی به هر نوع و شیوه‌ای است. جالب توجه است که افراد اصولگرا و متعصبین دینی وقت زیادی را برای مطالعه و بررسی نامه به غلاطیان صرف نمی‌کنند. این کتاب آنها را توبیخ و تنبیه می‌کند. کتاب غلاطیان کتاب محبوب مارتین لوتر بود. او در مورد این کتاب گفته است این نامه محبوب من است، با آن ازدواج کردم. این نامه اعلامیه اصلی دوره اصلاحات بود. به عنوان منشور و اساسنامه کلیساهای اولیه نامیده شده است. بیانیه آزادی مسیحی می باشد. منشور آزادی در عیسی مسیح در این کتاب است. قلعه مستحکم و غیر قابل تسخیر حقیقی بر علیه هر حمله به قلب انجیل در این کتاب یافت می شود. شخصی گفته است پیروزی جاودانه و ابدی بر سیمای این کتاب نقش شده است. نامه به غلاطیان نامه ای است که جان وسلی را تغییر داد. او به عنوان یک مبشر به امریکا رفت تا سرخپوستان آنجا را مسیحی کند، اما کشف بزرگی در آنجا کرد و چنین گفت: من به امریکا آمدم تا سرخپوستان را تغییر دهم، ولی چه کسی خود من، جان وستلی، را تغییر می دهد؟ سپس به لندن در انگلستان بازگشت و در آنجا از گناهان خود توبه کرد و قلباً به عیسی مسیح ایمان آورد و تغییر واقعی کرد. کلام خدا او را متحول ساخته و تبدیل کرده بود و شروع به حرکتی برای بیداری و احیای روحانی کرد. از کتاب غلاطیان شروع به موعظه کرد و با این حرکت تعداد بسیاری در کشور انگلستان تجدید حیات درونی یافته و از گناهانشان نجات یافتند و با خداوند عیسی مسیح آشنا و پیروی او شدند. یکی از اشخاصی که توسط جان وستلی ایمان آورد، بعداً نقش بزرگی در مبارزه با کار کردن کودکان و همچنین در انقلاب صنعتی داشت که تغییرات اساسی و مهم در قانون کار را ایجاد کرد. به طور خلاصه بگویم، من باور دارم که کتاب غلاطیان زمینه و پشتیبانی اصلی برای هر جنبش بیداری و حرکت روحانی بزرگ بوده است که در 2000 سال گذشته به وجود آمده است. و دوست من، زمینه و پشتیبانی برای حرکت‌های بیداری و احیای روحانی دیگر نیز خواهد بود. بسیار مشتاقم که ببینم روح خدا امروز در سرزمین و کشور ما و بسیاری از کشورهای دنیا حرکت می کند. می خواهم بشنوم که کتاب غلاطیان به مردم کشورمان و دنیا اعلام می شود و بر اساس پیام حیات بخش آن زندگی می شود. ایمان دارم که این پیام زندگی ها را تغییر می دهد. نکته 4، کتاب غلاطیان قوی ترین اعلامیه و دفاعیه در مورد باور عدل و نیک شمرده شدن توسط ایمان در تمام کتاب مقدس است. مباحثه اثباتی خدا برای اصلی ترین و حیاتی ترین حقیقت ایمان مسیحی، یعنی عادل شمردگی، توسط ایمان می باشد. نه فقط اینکه یک گناهکار تنها توسط فیض از طریق ایمان نجات پیدا می کند، بلکه یک گناهکار نجات یافته فقط توسط فیض زندگی می کند. فیض یک راه به سوی زندگی و همچنین یک راه زندگی می باشد. این دو در کنار هم هستند. با فیض خداست که نجات یافته و با فیض خداست که به زندگی با او ادامه می دهید. همه چیز در فیض خدا خلاصه می شود که در عیسی مسیح به ایمانداران داده می شود. دوستان عزیز، اکنون به فهرست موضوعات اصلی در کتاب غلاطیان توجه بفرمایید. فهرست موضوعات اصلی کتاب غلاطیان. اول، مقدمه، فصل 1، آیه 1 الی 10. 1، سلام ها، درود سرد، فصل 1، آیه 1 الی 5. 2، بیان موضوع، معرفی گرم، فصل 1، آیه 6 الی 10. 3، شخصی، اقتدار رسولان و جلال انجیل، فصل 1، آیه 11 الی فصل 2، آیه 14. 1، تجربه پولس در عربستان، فصل 1، آیه 11 الی 24. 2، تجربه پولس با رسولان در اورشلیم، فصل 2 آیه 1 الی 10. 3. تجربه پولس با پتروس در انتاکیه، فصل 2 آیه 11 الی 14. 3. تعلیمی عادل شمردگی توسط ایمان، فصل 2 آیه 15 الی فصل 4 آیه 31. ایمان در مقابل اعمال، آزادی در مقابل اسارت. 1. عادل شمردگی توسط ایمان. بیان تعلیم، فصل 2 آیه 15 الی 21. 2. عادل شمردگی توسط ایمان، تجربه غلاطیان، فصل 3 آیه 1 الی 5. 3. عادل شمردگی توسط ایمان، نمونه ابراهیم، فصل 3 آیه 6 الی فصل 4 آیه 18. 4. عادل شمردگی توسط ایمان، تمثیل هاجر و سارای، فصل 4 آیه 19 الی 31. 4. کاربردی تقدیس توسط روح القدس، فصل 5 آیه 1 الی فصل 6 آیه 10. روح در مقابل جسم، آزادی در مقابل اسارت. 1. نجات یافته توسط ایمان و زندگی توسط احکام شریعت باعث بی اهمیت شمردن فیض می شود، فصل 5 آیه 1 الی 15. 2. نجات یافته توسط ایمان و راه رفتن در روح القدس باعث تولید ثمرات روح می شود، فصل 5 آیه 6 الی 26. 3. نجات یافته توسط ایمان و ثمرات روح القدس شخصیت مسیحی را نشان می دهد، فصل 6 آیه 1 الی 10. 5. نتیجه گیری امضا شده. 1. امضای خود پولس، فصل 6 آیه 11. 2. شهادت شخصی پولس، فصل 6 آیه 12 الی 18. الف. صلیب مسیح در مقابل ختنه، فصل 6 آیه 12 الی 15. ب. خدا و امضای مسیح بر بدن پولس، فصل 6 آیه 16 الی 18. ختنه تازه، خلقت جدید. دوستان عزیز، در برنامه آینده به مطالعه و بررسی فصل 1 کتاب غلاطیان توجه می‌کنیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.